أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. این حدیث دعایم الاسلام و آقایون دو نفر از آقایون پیدا کردن، یک کدوم هم نوشتن من از کامپیوتر پیدا کردم، باید از کامپیوتر تشکر کرد. حالا منظورم است که وسائل جلد 12 صفحه 12 وقت از سکونی روایت اینجوری است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اعسر احدکم فلیخرج ولا یقم نفسه و اهله. اما اونی که دعائم داشت یخت بیشتر بود. اذا اعسر احدکم فلیخرج من بیته ولیغرب فی الارض یبتغی من فضل الله ولا یقم نفسه و اهله. به خاطر اون من فضل اللهش ما ذکر کردیم که اشاره به آیه شریفه. اینی که سکونی نقل کرده است همون اذا اعسر احدکم فلیخرج ولا یقم نفسه و اهله. خب حالا ما بسم الله گفتیم یا نه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. آیاتی که ممکن است ازش قاعده کلی استفاده بشه برای باب معاملات، یکی در سوره جمعه وابتغوا من فضل الله رو ذکر کردیم، گذشتیم ازش که مشکل است دلالتش. آیه دوم ای آیه تجارت الانترازه. البته ما با اجازه آقایون کلمه به کلمه ای آیه رو پیش رفتیم. بالاخره انسان یه آیه رو که وارد میشه خوب باید بررسی کنه. در این حال ما راه باریکی رو میریم. خیلی وقت این که بخوام همه کتابای تفسیر رو اینا رو بررسی کنم واقعش ندارم، اما خب حالا بنده ای که قانع کننده باشه یه راهی ما میریم. این آیه تجارت الانترازه. البته ما با اجازه آقایون کلمه به کلمه ای آیه رو پیش رفتیم. بالاخره انسان یه آیه رو که وارد میشه خوب باید بررسی کنه. در این حال ما راه باریکی رو میریم. خیلی وقت این که بخوام همه کتابای تفسیر رو اینا رو بررسی کنم واقعش ندارم، اما خب حالا بنده ای که قانع کننده باشه یه راهی ما میریم. آیه دوم ای سوره نساء. قول و تعالی فی سورت النساء آیه 29 یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. اینجا اکل همینطور که فرمودم به حسب لغت اونی که متبادره، اما خوردن که ما میگیم انسان غذا رو بذاره تو دهانشو و بلعش کنه، بجود و بلعش کنه، اینو میگن اکل. اون وقت به اعتبار این که در حقیقت احوج چیزهایی که انسان نسبت به مال داره همه اکل، آدم اول سراغ شکمشو پر کنه، بعد اون وقت میره سر حوائج دیگر، حتی لباس و جهات دیگر، اونا رستش متأخره چون شکم بر همه مقدمه و مال رو در درجه اول انسان برای شکمش میخواد. به این اعتبار تصرف در مال رو اسمش اکل میذارم، چون مال در درجه اول صرف خوردن میشه. وقت چیزی که آدم میخوره اعدامش میکنه، افنایش میکنه، بین میبره دیگه. هر کس مال دیگری رو ورداره و جوری که در معرض افنا و اعدام قرار بده میگن خورد، میگن فلانی مال مردم خورد. در عربی هم میگن اکل، در فارسی هم میگن خورد. فلانی خونه فلانی رو خورد، باغ فلانی رو خورد، با که باغش خوردنی نیست. در حقیقت اونجوری که ملاک در مالشون تصرف میکنن و اگر نیاز به افناء مالم هست افناءش میکنن، مثل در خوردن از مالو افناء میکنه برای وجود خودش، تصرف مالکانه که میکنن استیلای کامل میگن مال مفقود. و مثلا فرض بگیرید که عربا میگن اکلت نارو الحطب، آتش چوبا رو خورد، با که این آتش که دهان نداره، از بابی که چوبا رو از بین میبره ده افناء میکنه، همون کاری که انسان با غذا میکنه آتش با چوب کرده، به این اعتبار عجل میکنه. پس الان عجلی که در آیه هست نه فقط خوردن، یعنی تو شکم مهمی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی استیلاء بر مال یک دیگر از راه باطل نکن. این فقط خوردن بله؟ ما همون بعینکم نرسیده، من گفتم اجازه اکم، من گفتم با اجازه آقایون ما کلمه به کلمه پیش میریم، حالا ما اکل رو داریم میگیم اکل. پس ولو به حسب لغت اون خوردن معهوده، اما در آیه همون معنای متعارفیست که ای ولو معنای در حقیقت مجازیست به یه حساب، برای این که چون لازمه خوردن یک چیزی تسلط بر اون و افنائشه، لذا هر نفس تسلطی را بر مال که در معرض افنا هم ممکن قرار بده، اینو بهش میگن اکل، میگن فلانی مال فلانی خورد و رفت یا آبم بروش و باگه هم روزا باقی هست. اما در حقیقت همون جوری که در خوردن انسان استیلاء کامل دارد و چیز فانی میشه، اینم در معرض افنا که هست که ای بخواد بخوره هم میخوره میفروشه این بر او بر این وقته، اینش خوردن حساب میشه. پس ای اکل اینجا معناش اینه، و معنای مجازی هم داریم خواهد حساب کنیم، یه مجاز شایعی است در کلام عرب، در همه زبون هم هست، یعنی در فارسی هم هست، عربی میگن اکل، فارسی هم میگن مال فلانی خورد، باقشو خورد یا آبم بروش. پس این مورد استیلاء بر مال غیر پیدا نکنید به راه باطل، معناش اینه. این راجع به ماده هست، و اما هیئت که نهیه، نهیی که در اینجور جاها یعنی در باب معاملات و عبادات میاد، این ارشاد به فساده. معامله از باب این که مترقب ازش اینست که آثاری برش مرتب باشه، میگه نه اینو نکن، یعنی نکن که نمیشه. مثل حرمتش نمید، عرض کردیم حرمتم، حرمتی که به معامله نسبت میدن، این در درجه اول همون فساد معامله رو میرسونه. حرم الربا یعنی ربا حرومه. نهیم همینجوره، وقتی که میگه که معامله ربوی نکن، ظاهرش یعنی اکردی فاسده، اثر برش مرتب نیست، ارشاد به فساد اسمشو میذارن. نماز هم اینطوره، یه گفت لا تصلی در صوب ما لا یوکل لحمه، چه بگه لا تحل الصلاة فی ببر ما لا یوکل لحمه، چه بگه لا تصلی فی ببر ما لا یوکل لحمه. این حرمت تکلیفیه، نمیخواد بگه، این حرمت وضعی است. ارشاد به این فساده دیگه. پس خب تکلیفم اونی که میگه ارشاد به فساد، میخوام ببینم آیا معامله صحیحه تو کاری خلاف کردن یا فاسد. ما میگیم ارشاد به فساد، اجازه بفرمایید. حالا حرمت تکلیفی هم در بعضی جا، بعضی جاهایی که نهی داره فقط حرمت تکلیفیه، اما این در صورتی است که قرینه داشته باشیم، و الای قرینه نداشته باشیم حمله بر وضع و فساد میکنیم. خلاصه نهی در این جور جاها ارشاد به فساده، مگر قرینه داشته باشیم که یه جا تکلیف محض مراده یا وضع محض یا هر دو. در مثل بیع وقتن ندا اونجا ما میفهمیم به علم ایغوف که بی باطل نیست، برای اینکه نهی مال بی به ما انهو بی اون نیست. اونجا بی از باب اینکه یکی از کارهایی است که مزاحم نماز جمعه است و مردم بهش زیاد توجه دارن. علاوه بر این در اون داستان پیغمبر اکرم اون روز مسئله تجارت و بی بود که پیغمبر رو گذاشتند و در رفتن، چون اینجوره فرموده وزر البی و الا وزر البی یعنی وزرو کل عمل که مزاحمه جمعه است. بی به ما انه مزاحمه جمعه است میگه وزر البی. حالا اگر فرض کنید دو نفر در راه نماز جمعه دارن میدوند میان به طرف نماز جمعه و تو راه اون یکی با اون یکی میگه من با غم فروختم به شما به یه میلیونم یه قبول کردم، باطله ای؟ حرام هم رو دیگه حرام هم میتونیم بگیم. این حرمت تکلیفی بی برای این است که مزاحم نماز جمعه است و بی خصوصیت نداره. هر کاری بشینی نیم بخوری نری نماز جمعه، مثلا فرض بگیری که کارهای دیگه انجام بدی که معامله نباشد، مشغول مطالعه بشی و از نماز جمعه باز بمونی، همه اینا حرامه. پس ما به علم ایغوف میفهمیم بی اینجا مفسده نداره. اگر بی معامله مفسده داشته باشه، بسی مرده مفسده داره نقل و انتقالش، یا ربا مفسده داره. اگر چنانچه معامله مشتمل بر مفسده باشد این موجب فساد معامله. اما اگر معامله به ما انها معامله مشتمل بر فسادی نیست، بلکه این عمل به ما انه عمل باز دارنده از نماز جمعه است تحریم شده، بی مثل نون خوردن میمونه، مثل مطالعه میمونه. اگه گفتن وقت نماز جمعه مطالعه نکن بلکه از نماز جمعه باز میمونه. اجازه بفهم نه پس ارشاد به فساده نگه جایی که قرینه داشته باشیم یا به علم ایغوف یا از خارج بفهمیم که این فساد معامله رو نمیخواد بگه. وزرون بی بایی که قرآن وزرون منی نهیه دیگه، اما ما میفهمیم که این موجب فساد بی نیست. بی قبلا ندا اگه برفرض خلاف شهر کردی و وایسودی معامله کردی، این خلاف شهر کردی اما بی از فاسد نیست. چرا؟ برای که نهی از بی اینجا نه به واسطه مفسده در معامله است، بلکه اسباب این است که مزاحم نماز جمعه و بی هم خصوصیت نداره، به سایر معاملات هم سرایت میکنه، به سایر اعمال هم سرایت میکنه. و به عبارت اخرى بی به ما انه فعل من الافعال المزاحمه ممنوع اینجا، به ما انه فعل لا به ما انه موجب للنقل والانتقال، نقل و انتقالش این مفسده نداره. عرض کردم ولذا اگر مزاحم نباشه همچنین که دوتایی تورا دارن میدونن به نماز جمعه یه دیعی کردن مخالفت آیه شریفه را کردن، برای این که اینو میفهمون، برای این که اینجا میفهمیم نهی رو عنوان معامله نیست. اون نهیی که ما میگیم ظهور در فساد داره و ارشاد به فساده، اونی که رو معامله به عنوان معامله بیاد که معلوم شه این نقل و انتقال ضرر داره و مفسده داره، اینجور نهی. پس ما سه قسم داریم نهیی که به معامله تعلق میگیره. گاه از اوقات فقط حرمت تکلیفی مثل همین وزر البی قبلا ندام، گاه از اوقات فقط حرمت وضعی است، دلیل بر حرمت تکلیفیش نداریم، مثل بیع میته بیع دم. اگر من بیعت فروشم معامله فاسده، اما یه خلاف شرع کردم این معامله رو کردم، اجازه بفرمایید اجازه میته ندارم میگم. بله میته اگر فروخته دلیل نداره، میگه اجبار تشریع. اگه شما میخواید مشرع بشی تشریع حرام میگه. و الا بله خیلی در خمر گفته، در میته نگفته. ما به اعتماد دارم میته، بنده از که میته، بنده از که میته پس ما در بیع میته دلیلی بر حرمت تکلیفی نداریم که من حالا اگه بیع میته کردم یه جهنم هم میرم یا از سختر الله باید بجام. نه، همین اندازه معامل فاسد. بله بعضی جاها هم تکلیف هم و مثلا خمر شاید اینجور باشه، ربا قطعا اینجوره. خمر و ازواری که پیغمبر مثلا فرمود لعن الله بایعه و مشتریه مثلا اینا، بیان بگیم علاوه بر این که معامل فاسده خلاف شرع هم کرده تو باید بکنی، یا مثلا بیع ربا اینجوره که ربا کنه مثلا یه درهم ربا چجوری، حالا اصلا نفس معاملات از روایت استفاده لعاکله و لعن رسول الله فی ربا خمسه آکله و منکله و کاتبه و کاهدیه. مثلا فرض بگید از لحن اینا بفهمید که شما که معامله ربوی که کردی علاوه بر این که معامله فاسد است و اثر برش مرتب نی، خلاف شرع هم کرده، این گناه کبیره مرتکب شده، باید توبه بکنی. پس هم حرمت تکلیفه هم حرمت وضعی. اینو از ادله بفهمیم. منظور ما اونی که میخواستم عرض کنم این بود، نهی در معاملات به طور کلی ظاهرش این است که ارشاد به فساد معامله، که انه شارع میخواد که این معامله از صحنه شرع بیرونه، مشروعیت ندارم، همون حرمت محرم الربا مشروعیت نداره، یعنی اثر برش مرتب نی، اثر مترقب برش مرتب نی که فاسده. پس این لا تاکل و اموالکم بینکم بالباطل، میخوام بگیم این نهی اینجا ولی رو اکل اومده، اما مراد اکل یعنی مراد استیلا و تملک است، اونم به نحو معاملات. حالا میفهمیم که به نحو معاملات داره میگه. پس یعنی معاملاتی که به نحو باطل بر مال واقع می شود این فاسده. یه اندازه رو ما داریم حالا فقه می کنیم، فقه معاملات رو داریم می خواهیم بکنیم، فسادش رو درست بکنیم. پس ظاهر آیه شریفه این است، نهیش ارشاد به فساد تمام معاملاتی که روی اشیا به نحو باطل میاد و اسباب باطله، معاملات فاسده. این جهت رو میخوام بگیم. حالا حرمت تکلیفی هم از جاهای دیگه استفاده کنید و نکنید یه مسئله دیگه ایست، ظاهر نهی ارشاد به فساده. مثل هر ربر ربا، هر ربر ربا بیشت ارشاد به فساد نیست. با نفع اهل الله الده، اهل الله الده یعنی صحح الله الده، حرم الربا یعنی افسد الربا. میشه که اندازه ما نمیفهمیم حرمت تکلیفیشو از دلیل دیگه باید بفهمیم. این هم راجع به نهیه. تا اینجا معنی اکل رو فهمیدیم، معنی نهیش هم فهمیدیم که نهیش نهی وضعیت و ارشاد به فساد. حال نه میته دلیل به حرمت نداریم. من اگه میته ای که نه، به طور که میته حرام گوشتی که نجسه، این معاملش فاسده. اما من یه بیعه تو و قبل تو که گفتم یه خلاف شرع هم کردم مثل بیعه ربا، دلیل میخواد افکن، دلیل میخواد در خمر ازبابی که داره لعن رسول الله بایعه و مشتیه، ما میتونیم این لعن بفهمیم حرمت تکلیفی رو. حرمت خوردنش رو میگه، اون که معامله نمیگه، اون خوردنش رو داره میگه، اون معامله رو نمیگه. حرمت میته یعنی معامله، حرمت میته یعنی معامله. بابا جون حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهله یعنی معامله، یعنی خوردنش رو میگه. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، اون خوردن رو داره میگه، معامله میگه. آیه اینجا خیلی خوب این خوردنش فسقه. بله اجازه بدید، او آیه راجع به خوردنشه. حالا منفعت محله یه بحث دیگه آوردیم، حالا اونجایی که منفعت محله لا نداره، حالا اجازه بدی ما که آدم همه مسائل که اینجا نباید بحث کرد. پس عرض ما این شد که ما اگر باشیم و نهیی در معاملات واقع شده باشد از ناحیه شرع، این نهی اینجا نمیخواد حرمت تکلیفی رو برسونه، این ارشاد به فساد معامله نکن که میشه نشدنیه، از حیطه مشروعیت این بیرونه، اینو میخواد دیگه. خب لا تکلوا اموالکم، این اموالکم که میگه هم با جمع ماله اضافه به کم شده، البته به نظر بعضی و شاید ظاهرم همینه که این که اموالکم میگه به اعتبار این که اشخاص زیادن هر کس یه مالی داره، پس این تعملهو به نحو توزیعه. لا تأكلوا أموالكم یعنی لا يأكل هذا مال هذا ولا يأكل هذا مال هذا، که الان اونجور جمع ورده به اعتباری که هر کس یه مالی داره، ولی ممکن است اشعار، ما گفتیم ممکنه علاوه بر این که به نحو توزیعه یعنی هر کس مالی خودش، مثل انفسکم لا تقتلوا انفسکم احتمال میده، یعنی همدیگه رو نکشید، این اونو نکشید، او اینو نکشه. خداوند که به بنی اسرائیل وقتی که گوساله پرست شدم گفت که خودتون فقط انفسکم لا تقتلوا انفسکم احتمال میده، یعنی همدیگه رو نکشید، این اونو نکشید، او اینو نکشه. خداوند که به بنی اسرائیل وقتی که گوساله پرست شدم گفت که خودتون فقتلوا انفسکم، این معنیش یعنی هر کدوم خودشونو انتحار کنن، انتحار نی، معنیش یعنی هر کدوم دیگر رو بکشید، انفسکم به رحمت توزیعه، اموالکم به رحمت توزیعه، یعنی لا یاکل احد مال غیره کنه. اما احتمال در واقع اینشه که این عنایتی بودست که خداوند جمع اموال و اضافه به جمع مردم کرده، که انهو بخواد بفهمه در این حال مال اموال مال جامعه است و مال مجتمع و باید در مصالح مجتمع صرف بشه. شما نمیتونی بگوی من مال خودم است میخوام بیرزم تو دریا، نه، خداوند اموال رو خلق کرده برای صلاح مجتمع. تو آیه دیگر که داره که میگه که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، به سفها ندید مالهای خودتون را که خداوند وسیله قیام جامعه قرار داده. جامعه اگر بخواد روی پای خودش بیسته هم مال میخواد هم امور معنوی میخواد، لذا اموال رو به جامعه نسبت میده. جعل الله الكعبة البيت الحرام هم یه قیام للناس، این در حقیقت مجتمع بخواد روی پای خودش بشه هم زیر بنای اقتصادی لازم داره هم زیر بنای معنوی، لذا قیام قرار داده. الا توتو صفحا اموالا لکم التی جعل الله لکم قیاما، یعنی مال مال جامعه بایستی که مصرف کردنش، تولیدش، همه چیزش دست آدمای عاقل باشه که به نفع جامعه روش کار بکنن، به آدم سفیه نمید آتش بزنه. این در حقیقت یه نحوه عنایتی هست که مال مال مجتمعه و یه کسی اگر تصرف غلطی در مال میکنه این نه فقط به خود ضرر زده، به مجتمع ضرر زده، لطمه اجتماعی زده. بس شد نیستم اما خیلی بسیستم میگم عنایت آقا جون این لا تو تو صفه ها اموالکم بایی که مال مال صفیه باید مال من نی مال صفیه رو میگه دست خودش نده، چرا؟ برای که مال مال صفیه نی مال جامعه است. میگه لا تو تو صفه ها اموالکم در خلاف قرآن داری میگی چیو؟ چیچی های از این هم؟ اموال کم میگه نه اموال هم آقا بری لا تو تفتفه ها اموال
شما
بابا میگه اموالکم لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. با اجازه بفرمایید، با این که محل نظر اینه که مال سفیه رو دست سفیه نده، اما میخواد این نکته رو بفهمه که بابا جون نگو مال سفیه اصلا خودش میدون هم مالش آتیش بزن دماغه، نه این علاوه بر این که مال سفیه است، مال متعلق به جامعه است، خداوند برای مصالح جامعه مالو خرج کرده، آتش زدن مال داره به جامعه میزنه. خیلی خوبه، یه نکته ذوقیه، میخواید قبول نکنی نکنی خیلی خوبه. خیلی خوبه، حرم الخلق هم معامله مگاره میگیم. نه ببین، نه میدن شما باز برگشتی حالا اصلا تو اموالکم اجازه بدید، اجازه بدهشتیم بیا. حالا منظور نیست که اجازه بدید، پس این که خداوند میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون اموالکم اضافه کرده ولو میفهمم به نحو توضیحه، یعنی هر کس مال خودش، اما میخواد این نکته رو در ذهن اشعار بکنه. دیگه قرآن بطن داره، بطنش هم بطن داره، این سنخ تعبیر نگفته لا یاکل بعضکم مال غیره، تعبیر اینجوری که اموالکم خواسته در ذهنم شاید الان خواسته بفهمونه که بابا جون این که داره مال و آتش میزنه به باطل از بین میبره، این ضرر به تو هم میخوره، ضرر به جامعه هم میخوره، برای که مال جنبه عمومی داره و زیربنای اقتصادی جامعه. خب لا تاکلوا اموالکم، مال شما، اما اگه بخوای آتش بزنی به جامعه ضرر بده، برای که کل بر مردم میشه یه عبادیه میخوای. آقا جون مال شما، مال عبا سرکنی، عبا مال شما، مال شما، کسی نگه عبا شما رو برداره، قصدم هست، اما شما به بخوای عواد و آتش بزنی غیر از این که به خودت ضرر میزنی به جامعه ضرر میزنی، برای که جامعه هم مجبور میشن یه عواد یه بر شما بذارن رو دوش شما، ضرر به جامعه خورده، بنابرای انبال جمعه عمومی داره. اجازه بفرمایید لا تاکلوا این رو پیش میگه، اجازه بدید یه قدم به ما فرصت بدید حرف بزنیم. لا تاکلوا اموالکم بینکم، این بینکم همینطور که علامه طباطبایی نوشته ما در المیزان دیدم، ما اونجا اشاره کردیم که بینکم این مثل که میفهمونه، یعنی این مال بین شما قرار گرفته و ایستادید میخواید نقل و انتقال بدهید، یادم بگد ازی باید به او، من خلاصه جاییست که بس در جاییست که میخواییم معامله بکنیم، پس اکل خوردنی نی، استیلاء بر مال بینکم، یعنی این که بخواید ای بدهد به او، او بدهد به ای، به محض باطل نکنی. پس این بینکم میفهمونه که مسئله معامله مطرحه، مسئله دست به دست کردم، مسئله تداول، یعنی من به او بدم او به ای بدم، این مطرحه. لا تأکلوا اموالکم به محض معامله بینکم کهنه او و دست به دست کردن بینکم. بله؟ نه 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 قیده برای الله، نخورید، یعنی استیلا پیدا نکنید بین خودتون، یعنی بعنین قلب بعضون الى بعض که بینتون بگرده دست به دست بشه، معامله اقلا دو نفر میخواد، مال میون قرار میگره، سری مال وای شدن، این میداد به او، اونم بولو میداد به ای. خب لا تأکل و اموالکم بینکم، تا اینجا شد چیزه؟ بله؟ نه اموال مشترکن این لا تأکل و اموال قرار اینه، میخواد بگه بابا سر مالتون بای نسید و با هم دست به دست بکنید، نقل و انتقال بدید، دین خودتون جا به جا بکنید. دل باطل، حالا این دل باطل دو احتمال میده، این باش اول با بیش امید یه احتمال میده که این با اینجا بای سببیت باشد و دارد اسباب رو میخواد بگه، که انه نقل و انتقال یا اسبابی ده، اسباب بعضش باطله بعضش صحیحه. اگر شما نقل و انتقالتون به وسیله قمار باشه، به وسیله سرقت باشه، سرقت هم انتقال دیگه، مال از این یا دست او، به ما وسیله ربا باشه، این اجازه همه نقلتا بخواهیم مال جابجا شده، مال جابجا شده، اجازه خیلی خوب بگیم مال تجارت نروشیده، مال روش کنست، اجازه خلاصه اسبابی که در جامعه برای جابجا شدن مال هست، مردم یکی اجراهای جابجا شدن دوزیه، یکی رشوه، یکی قمار، یکی ربا، اینه خیلی خیلی خوب، اینا بالاخره اسباب انتقال متا اسباب باطل است. یه اسباب صحیحه داریم، میبخشم مالا با به بچه، میفروشم مثلا فرضی صلح میکنم، اینا اسباب صحیح هست. این با ظاهرش این است بای سببیت باشه، وقت مراد به باطل یعنی اسباب باطل هست. حیث و این که اسباب نقل و انتقال علا قسمین، بعضش اسباب باطل است مثل قمار و مثل سرقت و غصب و ربا و اینا، بعضش اسباب حق و صحیح است مثل تجارت و اینجور چیزا، میگه به اسباب باطل است مال به همدیه منتقل نکنیم. این بابای سببیت میگه. احتمال دیگر این که بگیم نه این باب بای سببیت نیست، بلکه باب بای مقابله است، مثل همون بایی که در معاملات سری سمن در میاریم، میگم به تو که هازا به هازا، یعنی این مثلا ساعت رو فروختم به ازای اون پول، بار سری سمن در میاریم که پول باشه. اینجا بخواد بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مال یک دیگر را نخورید به یه ثمن باطلی، یعنی ثمن باطل یعنی ثمنی که ارزش نداره، حالا یا عرفن ارزش نداره، تمام این باغم رو بفروشن به یه قورباغه مثلا، به یه سوسک، یه اکل مال به باطله میگن برای که سوسک قیمت نداره عرفن، یا نه بگوی تمام باغم رو فروختم به خمر، ولو خمر پیش اغلا قیمت داره اما پیش شر قیمت نداره، پس پیش شر لا قیمت له باطله. خلاصه در حقیقت بخواد بگه ثمن معاملات دون نه یه چیز بیهوده یه لغو باشه. نوعنم اونو سالا وقتی که برای ما میگوستن اگر یه معامله ای سمنش پف باشه میگوستن یه اکل مال به باطله، یعنی مالش داده پف گیرش اومده، که این سم با بای مقابله باشه که سر سمن در میاریم. این در با این داشته احتمال داده میشه، اما احتمال اول اثره. اینجا در مجمع البیانم این رو ذکر کرده، ببینید این دو احتمال، من عبارت مجمع رو میخونم براتون، میخواد جلوتش نوشته ما برای بما یستفاد از اگر میخواد ولبافی قولهی دل باطل، اینجا چون اول مطلبه، ولبافی قولهی دل باطل ظاهرتون سه سببیه، فیراد و نهی عن الاستیلاء علی مال الغیر و تملکهی بالاسباب و طرق الباطله. و یشهد لذالک استثناء تجاره، این که میگه الا ان تکون تجارتا ان ترا، تجارت از اسباب مملکه است، سمن که نی، پس اون تجارت اگه با سرش در بیاد با سببیته، اون وقت ظاهرش نیست که مستثنا و مستثنانه از یه جهت یه سنخه هم باشن، معلوم میشه تجارت رو که استثناء میکنه که از اسباب مملکه است، پس مستثنانه هم او اسباب رو دارد میگه، لا تأکلوا اموالکم بالاسباب الباطله، بلکه به سبب صحیح که تجارت باشه. این ما نوشتیم که یشهد لذالک استثناء تجاره و هی من الاسباب المملکه و المستثنا مصانخ للمستثنا من اجمالا، اجمالا مستثنا مصانخ یه صفتی باید باشن، پس مثلا اسباب مطرحه و اونم باید یه صنخ هم به هر دوی صنخ هم اومدن مهمون شما، بلاخره هر دو اومدن مهمون شما، بله ببینید و رو ما یستفاد من بعض کلمات، آقا ببینید و رو ما یستفاد من بعض کلمات حمل با علی مقابله، باید مقابله بگیریم، نظیر ما یدخل علی سمن فی المعاوضات، فیراد و نهی ان اکل مال الغیر به ازاء الامر الباطل، یعنی سمنش امر باطل باشه، اعنی ما لا یفید و مقصودن و لا قیمت له عرفن او شرعن، اگر شما بیاد بگید تمام این باغ و فروختن به یه قوطی کبریت، این اکبال به باطل، یعنی به یه چیزی لغمی هنه و سمنش هیچی قیمت نداره، یا به یه سوسک مثلا، بله، یا به شر بردون بقا قالت المجمه، قالت المجمه، بیرونه اینجا در مجمع این دو احتمال ذکر کرده، قالت المجمه نگفته با سببیت و با مقابله و، اما این دو مطلبی که گفته بر همین با سببیت و با مقابله تطبیق میشه، بیرونه قالت المجمه و فی قوله بالباطل قولان احدهما انه الربا والقمار و نجش، نجش منش همین است که یه چیزی رو بیا تو معامله غیر بیفتی و از او مثلا اونها با هم صحبت کرده اینا بیا تو معامله دیگری بیفتی و از زور راهتون انش صدی، صدی این رو گفته و هول مروی انه باقر علیه السلام، حالا بعد دواتر هم اشاره میکنه و الاخر ان معناه بغیر استحقاق، لا تأکلوا اموال رو بغیر استحقاق من طریق الاعواز، از راه اینکه عوضش رو بهش بده، یعنی در مقام اعواز یا عوض باطلی بده، این هم معنی مقابله، این عمل حسن نقل شده. خب پس تا اینجا بار معنی کردیم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای آیا با بای سببیت یا بای مقابله، و این خیلی فایده داره، دو در خیلی جاها وقتی که میخوان بگن معامله که کرده پف گیرد اومده چیز گیرد نایمده، میگن اکل مال به باطل شد، مثل که ما رو بای مقابله گرفتن، در صورتی که ظاهر آیه شریفه این است که به سمن و مسمن کار نداره، اونی که محط نظرش میخواد بگید اسباب باطله وسیله نقل و انتقال نباشه، اسباب صحیحه باشه، قمار نباشه، تجارت باشه، این مدارد میخواد بگه، پس ثمن قیمت داره یا نداره این مطرح نیست، مورد توجه نیست در آیه شریفه. خب حالا ثم هل یراد بالاسباب الباطله، حالا یکی میگون به اسباب باطله یعنی باطله شرعی، یعنی باطل هر باطل، این حالا بحث بعدی مونه، یه نسمون میبره فردامون، صلی الله علی محمد و آله.